داری میکنیم و امیدواریم همچنان تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها ما رو یاری بدید. دعوت میکنم با مجله علمی روزنه از این لحظه همراه باشید.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه روزنه امروز سه‌شنبه 24 خرداد ماه 1401. خب امروز روز جهانی اهدای خون هست و جا داره که از همین جا به همه عزیزان و دوستانی که دارن در این عرصه تلاش میکنن و زحمت میکشن خسته نباشید و خدا قوت بگیم. طبق روال هر برنامه روزانه امروز هم با البته اگر خدا بخواد انشاءالله با سه گفتگو میزبان شما هستیم و بخش متنوع دیگه که انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. اما همکار خوبم خانم مختارزاده، خیلی خوش اومدید. سلام، حال شما؟
صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که سه‌شنبه خوبی رو آغاز کرده باشن و مثل همیشه راه‌های ارتباطی شنوندگان عزیز با برنامه روزنه شماره تماس 2265-2285 و سامانه پیامک 301035 و فضای مجازی ما 0903-913-4744 هست. از این طریق میتونن نظرها، انتقادها، پیشنهادها و حتی سوالات خودشون رو در حوزه پزشکی برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
انشاءالله بسیار عمالی. یادمون نره که ایران صدا دات آی آر برنامه کاربردی ایران صدا رو حتما دانلود، چی میشه فارسیش؟ دانلودش کنید. دانلودش بکنید، بعد از طریق آرشیو زمانی اون برنامه کار بردی میتونید دسترسی داشته باشید برنامه روزانه. اگه نکته توش بود که خواستید دوباره بشنوید و یا این که اصلا موضوعی مد نظرتون بود که بد نبود در موردش در برنامه روزانه صحبت بشه، حتما با ما در میون بذارید، انشالله که ما بتونیم این اتفاق رو رخ بدیم. اما یه سلام صبح بخیر و خدا قوت ویژه میگم به همه عزیزانی که شغلشون رانندگی هست، حالا در هر سطحی، امیدوارم که حالشون خوب باشه، خیلی مراقب خودشون باشن. چرا؟ به خاطر اینکه رئیس سازمان اورژانس کشور گفتن که در بحث حوادث ترافیکی سالانه حدود 18000 نفر که بیشتر اونها هم بین 15 تا 40 سال هستن جون خودشون رو در کشور از دست میدن. میزان خسارات در این بخش سالانه حدود 14 میلیارد دلار برآورد شده. در بحث حوادث غیر مترقبه از مجموع 41 حادثه دنیا حدود 31 حادثه اون در کشور ما رخ میده که طوفان، سیل، زلزله، رعد و برق و حوادث ترافیکی از مهمترین این رویدادها هستند. خواهش میکنم مراقب خودتون باشید. خب از بحث آمار و ارقام و تصادف اینا بگذاریم، یه خبر خوب بگم خدمتتون. پژوهشگران دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند از روش ساده پیشبینی حمله قلبی از طریق معاینه چشم خبر دادن. به گفته محققان با معاینه ساده چشم امکان تشخیص حمله قلبی تا 5 سال زودتر از ابتلا وجود داره. محققا با مطالعه و تصویربرداری از شبکه چشم افراد موفق به پیدا کردن رابطه بین سلامت رگ‌های خونی در شبکه چشم و احتمال حمله قلبی در آینده شدند. در این روش پژوهشگران الگوی رگ‌های خونی در شبکه چشم رو در کنار فاکتورهای بالینی از جمله جنسیت، توده بدنی، فشار خون، استعمال یا عدم استعمال سیگار و سن قرار دادند. همچنین بر این باورن محققان که هر فرد مبتلا به هر بیماری دارای شبکه منحصر به فرد خودشه که با بررسی اون میشه به شناسایی بیماری های دیگه کمک کرد. خیلی خبر خوبیه و امیدوارم که این روند و این پیشرفت و همه بیماری ها اتفاق بیفته، دیگه خیالمون از تشخیص راحت بشه. علاقمندا به کتاب و کتابخونی که هممون احتمالاً عضوشون هستیم، دعوت میکنم ازشون که این بخش رو بشنون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه روزنه. آرش آذردرخش هستم، کارشناس حوزه چاپ و نشر، و امروز رو میخوام برای شما عزیزان کتابی رو با عنوان تولید اجتماعی، تولید جمعی به تألیف جناب آقای دکتر حسین ممتاز خدمت شما معرفی کنم. اما در خصوص چیستی این کتاب، مؤلف این چنین آورده: رشد انفجاری در پذیرش و استفاده از سبک‌های بهتر مدیریتی بیشتر ناشی از کاربرد مفاهیم نوین مبتنی بر تغییرات صورت پذیرفته در قرن 21 است. این مفاهیم سبب شده پیاده سازی ابزارهای جدید سریعتر رخ داده و از نظر اقتصادی هم صرفه‌جویی‌های قابل توجهی صورت گیرد. در این میان شما دو وضعیت رو می توانید داشته باشید: یا به صورت فعال در این ماشین متحرک رو به آینده همراه من باشید، و یا غیر فعال در خواب عمیق بدون تغییر باقی بمانید. اگر گزینه اول پاسخ شماست که قابل حدس است، خود را آماده سازید و لطفاً همراه من باقی بمانید. در این کتاب برخی از پرسش‌ها و ابهامات شما را در حوزه کسب و کار و مدیریت تولید و عملیات در قرن 21 را پاسخ و از سوی پاسخ‌ها و فرایندهای جدید و عمومی ارائه می‌دهم تا از آن طریق صدای لذت بخش علم و فناوری را برای روشن نمودن حقیقت پنهان انسان‌ها فعال نمایم. به هر روی خواندن این کتاب تجربه خیال‌آساس که خواندن آن به هر فردی که می‌خواهد از قطار تغییرات آینده جا نماند توصیه می‌شود. این کتاب به بررسی شیوه‌های نوین مدیریت تولید و عملیات در قرن 21 در 3 فصل مجزا می‌پردازد. تولید مبتنی بر دموکراسی که شیوه‌های مختلفی را منجر شده است بعد از پایان دوران نوستالژی قرن 20 و در حقیقت دورانی متأثر از روندهای بزرگ است که ریشه در پارادایم جهانی شدن و به دنبال آن شکل گیری انقلاب‌های صنعتی 4 و 5 و تحول دیجیتال و فناوری دارد. این دوران تا قبل از شکل گیری از رویکردهای مختلفی در فناوری و مدیریت، اهم از ظهور نسل زد و آلفا، کسب و کارهای پلتفرمی، زنجیره بلوکی، اینترنت اشیا و ارتباط ماشین به ماشین، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، واقعیت مجازی، افسوده و ترکیبی، چاپگرهای 3D و 4D تأثیر پذیرفته و منجر به شکل‌گیری صورت‌های جدیدی در مدیریت و صنایعی مانند تولید جهانی، تولید سبز، تولید دیجیتالی، الکترونیکی و مجازی، ابری و تولید اشتراکی می‌شود. در این کتاب تلاش شده است تا به نشانه‌های مدیریت تولید و عملیات در قرن 21 در کسب و کارها پرداخته شود و شیوه های تولید اجتماعی و تولید جمعی به عنوان دو رویکرد نوین در تولید مبتنی بر دموکراسی شرح داده شود. امیدوارم شما عزیزان کتاب تولید اجتماعی تولید جمعی که مقدمه ایست بر تولید مبتنی بر دموکراسی به تألیف جناب آقای دکتر حسین ممتاز رو بخونید و از مطالب جالب اون در قرن حاضر لذت ببرید. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، ساعت 9:10 و حدوداً 50 ثانیه است. با برنامه روزانه همراه هستید و ما توی این برنامه سعی میکنیم با بخشی که تقدیمتون میکنیم تونسته باشیم یک قدم مثبت رو به جلو در پاسخ دادن به بعضی از سوالاتتون، مخصوصاً سوالات علمی بروز برداریم. امیدوارم که از برنامه روزانه لذت ببرید و تا انتهای که حدوداً ساعت 10 میشه همراهمون باشید. یه دوست عزیز میگفت دیگه ما چهار فصل رو نداریم که بهار، تابستون، پاییز، زمستون. الان تابستان یه ذره خنک داریم، تابستان خیلی گرم داریم، تابستان خنک داریم و تابستان سرد. هوا خیلی گرم شده دیگه، از 10 و 11 خرداد هم این گرما شروع شد. حالا اینکه طبیعی هست یا نه رو کاری نداریم، اما خب اتفاقاتی که تو فصل گرما میفته یه ذره آزاردهنده است، از گرمازدگی تا بقیه مسائلی که درگیرش میشیم. میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر علیرضا هجتی بزرگوار، استاد خودم، متخصص داخلی و عضو هیئت علمی علوم پزشکی ایران، در مورد چه کارهایی باید انجام بدیم که درگیر این گرمازدگی و مسائل مربوط به اون نشیم. آقای دکتر سلام.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
بزرگوار چاق، باعث افتخار بود آقای دکتر.
قربان شما، سلامت باشید.
سلامت باشید، متشکرم.
سوال رو مطرح فرمودید، راجب فصل گرما هست و گرمازدگی.
بله.
توی فصل گرما تبخیر بدن، آب از سیستم تنفسی دفع میشه، از سیستم پوست دفع میشه و در صورتی که جبران نشه میتونه عواقب غیر قابل جبرانی برای بدن داشته باشه.
بله.
برای مثال افرادی که آب بدنشون به نسبت کم هست، مثل افراد سن بالا، بالای 60 سال، که اینها معمولا درصد آب بدنشون مثل افراد دیگه 60-65 درصد نیست، حتی ممکنه 55-57 درصد وزن بدنشون آب باشه.
درسته.
اشتهاشون با آب کم شده، یعنی حس تشنگی کم شده و کلا مثل یک آدم جوان یا نوجوان آب نمی نوشن. به همین خاطر تو فصل گرما اگه مقدار کمی هم آب از دست بدن، ممکنه به سطح دهیدریشن یا کم آبی خطرناک بیفتن. بنابراین توصیه میکنیم حتی علارغم وجود حس تشنگی، یعنی اگه احساس تشنگی نمی کنن، مواقعی که بیرون میرند حتما آب رو همراه خودشون یک بطری داشته باشن، بستگی به نیاز حداقل یک بطری 500 سیسی همراه خودشون باشه. در ساعات گرم روز بیرون نرن تا اونجایی که ممکنه کارهاشون رو یا اول صبح انجام بدن یا موقع خنکی عصر. مثل خیلی از کشورهای دیگه که یک چتر توی آفتاب حمل میکنن بسیار مفید است، چون اشعه مستقیم آفتاب تبخیر زیادی از پوست و تنفس میگیره، در حالی که با یک چتر نسبتا روشن، اونم تیره نه، چون روشن نور رو پس میفرسته،
منعکس میکنه، درسته،
برای تیره یک مقداری از نور رو جذب میکنه و یک حاله ای از گرما رو در اطراف خودش ایجاد میکنه. اینها میتونه کمک کنه که فرد در طول روز انرژیش رو حفظ کنه و اون ضعف و بیحالی که کم کم در اثر کمبود آب پیش میاد و خود فرد متوجه نمیشه و باعث نارسایی کلیوی و خیلی از اتفاقات نورولوژیک و عصبی میشه رو پیشگیری کنه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، بعضیا هستن که حالا از دو منظر دیگه میخوایم از زبان شما بشنویم. یک این که خب عروق سطحی بدن دست هستن خدمت شما، عروق سطحی همه منبسط میشن که این حرارت و دما رو دفع کنن، از طرف دیگه بدن داره دهیدراته میشه و بعضیا فکر میکنن که، یعنی این نظرشون هست که من به جای آب دوغ میخورم که اون املاحی هم که از دست دادم جبران بشه. نظر شما رو بشنویم.
خب خیلی سوال خوبی پرسیدین. اتفاقا هیچ مایعی جایگزین آب نخواهد شد، هیچ مایعی، نوشابه، دوغ، انواع نوشیدنی ها، دلستر، آب میوه، هیچ کدوم. فقط در مواقعی که همراه با تعریق یک مقدار الکترولیت بدن هم از بین میره، شاید بشه گفت یک مقدار کمی آب لیمو یا افشردی لیمو به اون آب اضافه کنن و مختصری هم شکر، خیلی کم، که مزه یه ذره عوض شه. این تا حد زیادی الکترولیت ها رو جایگزین میکنه و برای چند ساعت بیرون بودن نیازی نیست که الکترولیت زیادی جایگزین بشه.
بله.
همین که ما آب رو به بدن برسونیم، خودش الکترولیت ها رو از طریق کلیه جایگزین خواهد کرد و اجازه دفع بیشتر نمیده. جالبیه که بدونیم که اگه نوشابه مصرف کنیم به خاطر اون لود بالای سالیوت یا مواد محلولی که داره، مقدار زیادی آب از کلیه از دست خواهد رفت. در واقع دوغ و نوشابه به خاطر حجم بالای سدیم و قندی که دارن میتونن باعث دهیدریشن بیشتر
بشن،
علی‌رغم اینکه تشنگی رو ممکنه در موقت و کوتاه مدت جبران کنن.
بسیار عالی. خب آقای دکتر، در مورد ورزش هم بفرمایید. خب خیلی‌ها میگن آقا ما ورزش شروع کردیم الان دیگه نمیتونیم قطع کنیم، بعد یه ظرف آبم دستشونه دارن ورزششون رو میکنن، توی پارک میدوئن، اینها باید چه مواردی رو رعایت بکنن؟
بله، اون هم مثل همه کارهایی که باید یا صبح زود انجام بدن یا موقع خنکی است، ورزش هم در این دو تایم باید انجام بشه و به هیچ وجه در ساعات گرما ورزش نکنن، چون به خاطر تحریک سیمپاتیک خیلی از علائم دهیدریشن رو متوجه نمیشن و بعد به خونه که میرسن متوجه یه ادرار خیلی غلیظ، یه حال عمومی، بعد یه خستگی که تو چند روز تو تنشون خواهد مون میشن. حتی ما رابدومیلیز یا تخریب عضله رو توی ورزش موقع گرما داریم. بنابراین توصیه میشه یا خنک های صبح ورزش رو انجام بدن یا در عصر که از شدت گرما کاسته شده، و قبل از اون حتما هیدریشن، وضعیت هیدریشن بدنشون اپتیمال یا در حد ایدئال باشه، و در هنگام ورزش هم میتونن آب بنوشن.
یعنی ممکنه که دچار گرفتگی های ناشی از دهیدراسیون هم بشن؟
بله، موقع گرما اصلا ممنوع هست ورزش.
درسته. خب سوال آخر، وقت شما هم زیاد نگیریم. یه جمله هست که میگن آدم باید در طول شبانه روز حتما 8 لیوان آب بخوره. یاد حالا بحث سر اینه که خب من توی محیطی دارم زندگی میکنم آقای دکتر که دمای هوا در کمترین مقدار خودش 35 درجه 40 درجه است.
بله.
من قطعا نیاز بیشتری به آب دارم، یا دارم یه جای کار میکنم که حالا مثلا دمای هوا توی ماکسیمومش میشه 50 درجه. این رو هم از زبان شما بشنویم که این یک به قول معروف حرف متقن نیست، یعنی بر اساس ویژگی های جغرافیایی و دمای هوا خود فرد با تنظیم کنه این مقدار آب رو.
دقیقا همینطور است که اشاره فرمودید. میزان آب مصرفی بستگی به نیاز داره. اگه دمای هوا بالا میره من بیشتر به آب نیاز دارم. به عنوان یک شاخص در افرادی که با سیستم کبد و کلیه طبیعی هستن، مثل اکثر افراد جامعه، اون رنگ ادراری که از شخص دفع میشه همیشه باید روشن باشه.
بله.
به هیچ وجه ادرار تیره، زرد یا غلیظ یا چای رنگ نباید باشه. همین خودش میتونه با تا حدی به فرد بگه که چقدر باید آب بنوشه. ادرار غلیظ سم هست، سنگزا هست، سرطانزا هست، نارسایی کلیه به دنبال داره. بنابراین طوری آب بنوشن که اون حداقل ها رو جبران کنه، وضعیت شادابی پوست رو و تراوت پوست رو جایگزین کنه، و از طرفی ادرار بسیار کم رنگ باید شخص دفع کنه. هر وقتی ادرارش غلیظ مطمئن باشه که این وضعیت آب بدنش مناسب نیست، حتی در فصل غیر گرما.
بسیار عالی. یه مقاله داشتم میخوندم دیروز بود یا پریروز بود، توی دارم نمیاد، از دانشگاه مالزی، که دانشگاه مالزی بود، که نوشته بود که دهیدراسیون کم آبی یا دهیدراسیون رفت مستقیم با چاقی هم داره، به خاطر اینکه پروتئین ها بدون آب نمیتونن کار بکنن و الان کاری که باید انجام بدن رو خوب انجام نمیدن، تا حدودی آنفولد هم میشن و فرد دچار چاقی هم میشه. درسته؟ میتونه باشه.
بله، کمبود آب در بدن میتونه منجر به افزایش پرخوری بشه و سمت و سوی متابولیسم رو عوض کنه. بدن ما عمدتاً از آب تشکیل شده.
بله.
دقیقاً همون چیزی که روی کره زمین هست، 2/3 آب هست، 2/3 حجم و وزن بدن ما هم آب هست. بدون آب اپتیمال بدن ما متابولیسمش قطعاً به هم خواهد ریخت.
بسیار همالی. خیلی متشکرم از شما. حالا با این جمله آخرش ما فکر کنم دیگه همه به فکر خوردن آب و رسوندن آب به بدنشون باشن. این بحث چاقی که میاد وسط دیگه همه به فکر میافتیم.
بله،
سلامت باشید. خیلی لطف کردید. خوشحال شدم آقای دکتر.
قربان شما. روز خوبی داشته.
روز خوبی داشته باشید.
شما بشنوید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب یک بار دیگه بگم که 30,000-10,35 و شماره روابط عمومی سازمان صداوسیما 162 دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون برنامه روزانه حتما شرکت بکنید. تانمای رادیو گفتگو هم همینطور و برنامه کاربرد ایران صدا داد IR. اگر برنامه رو نشنیدید یا نکته در برنامه بود که دلتون میخواست دوباره بشنوید، یادداشت کنید یا یادآوری بشه براتون، میتونید به ایران صدا مراجعه بکنید، بر اساس آرشیو زمانی نام برنامه جستجو کنید و بقیه ماجرا. نظر، انتقاد، پیشنهاد، اگر حرفی دارید یا موضوعی رو فکر میکنید در برنامه مطرح بکنیم خوب هست، حتما به ما بگید.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن. یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
هر کس تنها یک بار از کنار شهرک صنعتی چرم شهر مشهد رد شده باشد، متوجه بوی مشمئز کننده‌ای می شود که از این صنعت پولساز تا شعاع 10 کیلومتری به هوا بلند می شود.
شیشه های ماشین هم بالا هم باشه، انقدر این در فضا زیاده که داخل ماشین میاد، اصلا خود به خود اذیت میکنه مردم.
به جز این، شمار آلودگی های پوست های دباغی شده انقدر زیاد است که صدای اعتراض دوستداران محیط زیست را هم افزایش داده.
کروم یکی از فلزات بسیار بسیار خطرناکی است که وقتی در شرایط معمولی آب و هوایی قرار میگیره تبدیل میشه کروم به کروم 6 و وارد هر زیستمندی بشه، چه گیاه، چه حیوان، چه انسان، این تکثیر سلولی میشه و موجب ایجاد سرطان میشه.
حال جالب است که بدانیم در شهری که تصفیه فاضلاب پساب کارخانه های صنایع چرمش موزل چند سال است، شخصی زندگی می کند.
من بخشی هستم، 30 سال سن دارم، اصالتا مشهدیم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی نانوفناوری و همینطور در حال حاضر دانشجوی دکترای مدیریت گرایش انتقال تکنولوژی هستم
که در رقابت با نخبگان این حوزه در سال 2018 مدال طلای المپیاد جهانی نانو را با ساخت دستگاه تصفیه فاضلاب پساب صنایع چرم از آن خود کرد.
کارخونه چرم، بخوام اینو خیلی ساده بگم، برای اینکه چرم رو فراوری کنه بهش سولفات کروم اضافه میکنه. 60% این سولفات کروم جذب چرم نمیشه و وارد پساب میشه. دستگاه ما میاد تقریبا همه اون 60% رو جذب میکنه، مجدد فراوریش میکنه و برمیگردونه به صنعت.
اما افسوس که این مدال فقط زینت بخش دیوار اتاق اوست.
این دستگاه هیچ وقت به تولید و بهره برداری نرسید به چند دلیل. یکیش این بود که خب بعد از المپیاد انگار هیچ المپیادی برگزار نشده بود، یعنی هیچ کس از ما نپرسید خب حالا بیاید ببینیم این دستگاه شما چیه، به چه دردی میخوره، چه کاربردی داره، بیاید صنعتیش کنیم. هیچ حمایتی نبود بعدش، نه سرمایه گذاری، نه حتی مشاوره علمی، تقریبا رها شدیم.
هومن بخشی افتخارات زیادی در زمینه نانوتکنولوژی دارد.
خب اولین اختراع من که ثبت شد تو حوزه فناوری نانو و در واقع مقدمه برای ورود من به فناوری نانو بود، استفاده از نانو پوشش روی سطح شیشه بود، برای اینکه شیشه عایق حرارت بشه، در واقع شیشه های کنترل کننده ای انرژی رو به کمک نانوپوشش ها تو مقیاس آزمایشگاهی تولید کردن به عنوان اولین اختراع. ماسک هایی که آنتی باکتریال بودن، یعنی شما مثلا دستتون آلوده بود به جای به این ماسک میزدید، ماسک آنتی باکتریال باقی میمون، این یکی از پروژه هایی بود که ما نانو ذره شو تولید کردیم به یکی از شرکت های معتبر تولید کننده ماسک. این نانو ذره رو میدادیم که توی ماسکاشون استفاده میکردن برای تولید ماسک آنتی باکتریال.
او با وجود نبود سرمایه گذار در زمینه انبوه‌سازی اختراعاتش بیکار ننشسته و با استفاده از امکانات موجود وارد فعالیت اقتصادی شده و کارآفرینی کرده. در این کارخانه بیش از 20 محصول مختلف با خاصیت نانو فناوری تولید می شود.
یه دسته محصولات تمیز کننده و محافظ اتومبیل هست که من به جرات میتونم بگم فکر میکنم هیچ محصول تمیز کننده و براق کننده یا محافظی تو حوزه اتومبیل، چه داخل خودرو و چه بیرون خودرو، نباشه که ما دیگه اونو تولید نکرده باشیم. دسته دوم محصولاتی که ما کار میکنیم پاک کننده و براق کننده های خانگی هست، از سطح چوب و چرم در برابر تابش فراوناش محافظت میکنه. خب ما وایستادیم پشت سرزمینمون، ما کنار کشورمون وایستادیم، ولی انتظار داریم خب از ماهایی که وایستادیم یه حمایتی هم بشه دیگه. به جایی نرسیم که همداره یعنی ما بگن خب ما که موندیم اشتباه کردیم که موندیم، که خب قطعا هیچ وقت نمیرسه، چون ماهایی که هستیم به عشق کشورمونه که موندیم و هر اتفاقی بیفته کشورمون رو نمیخوایم ترک کنیم، چون وطن ماست، سرزمینمونه. ولی شرایط باید به اون سمتی بره که شعارها هم محقق بشه. اگر ما مدعی هستیم که میخوایم توی خیلی از صنایع خودکفا بشیم، میخوایم رشد کنیم، پیشرفت کنیم، تو حوزه علمی و صنعتی جزو کشورهای برتر منطقه باشیم، باید در عمل هم نشون بدیم، فقط یه عکس یادگاری تو موفقیت ها نگیرون بگیم خداحافظ.
هومن بخشی مغز متفکری است که ماند تا بسازد.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش همبستگی رو میدونیم.
خب دوستان خوبم، ساعت 9:27 است، با برنامه روزانه همراه هستید. از سال 1980 دهه 80 اینجوری بگم خدمتتون بهتره، زمزمه یک علمی در جهان و شروعش به قول معروف شروع این علم آغاز شد، سنگ بناش بنا نهاده شد و به قول معروف بعد از جنگ سرد دیگه کشورهای پیشرفته سعی کردن خیلی بیشتر به این ماجرا و به این علم بها بدن. حالا در هر عرصه‌ای که اون موقع ویژگیشو داشتن، پتانسیلشو داشتن، شروع کردن به کار کردن و الان جز علوم نوپا و برتر جهان هست که بخش اعظمی از مقالات علمی رو هم به خودش اختصاص داره. داریم در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنیم و توسعه هوش مصنوعی. پس میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر محمد شهرام معین بزرگوار، رئیس مرکز نوآوری و توسعه هوش مصنوعی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید، افتخار دارید آقای دکتر.
خواهش
میکنم. سلامت. آقای دکتر، علم بروز و نوپایی هست، علم هوش مصنوعی. صدای بنده رو دارید؟
بله بله.
خواهش میکنم، چون صدای شما خیلی قطع و وصل میشه.
خواهش میکنم.
بزرگوار شما یه توضیح مختصری بفرمایید و اینکه جایگاه کشور ما روی کاغذ نه، واقعا تو این علم در کجای جهان قرار داریم؟
بله. اصلا که فرمودین که بله، موضوع هوش مصنوعی از اصل نوپا به این معنی که وارد زندگی روزمره داره میشه. این
بله.
بله، این چند سالی هستش که وارد شده، ولی خود دانش هوش مصنوعی سالهای ساله که به اصطلاح وجود داره، از در واقع 40 یا حتی به اصطلاح بگم 50 میلادی
اصلا بعد جنگ سرد دیگه سنگ بناش رسما.
بله بله، بله.
و 1991 تقریبا 81 معذرت میخوام.
بله، دههای اخیر با قدرت پردازشی بالای در واقع سوپر کامپیوترها و پردازشگرهای فوق سریع و همینطور مسئله که به نام حالا دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی چند بودی و چند لایه مطرح شد.
بله.
تونستن بسیاری از مسائلی که قبلا غیر قابل حل بود رو حل بکنن و بعد این ترتیب خیلی از موضوعاتی که در واقع هوش مصنوعی میتونست واردش بشه ولی در واقع پتانسیل استفاده نمیتونست رو عملی بکنن. لذا